أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.
ادامه بحث تواتر رو داریم. حالا یه مقداری بحث ها گاهی اوقات در ارائه همچین نظم و نظامش به هم میریزه، یعنی عقب و جلو میشد و بعضی بحثا جدتر مطرح میشه، بعضی دیرتر مطرح میشه. اینها اگر دیگه خود عزیزان کالا اونایی که حالا علاقمند هستن بحث ها رو مثلا تقریر کنن بنویسن، یه نظم و نظامی بهش بدن، خب خیلی بهتر خواهد بود. مثلا ابتدای بحث عرض فرمایید که فرض فرمایید که معنای تواتر و تعریف تواتر و جایگاه اون در منطق و مثلا فرض فرمایید که بحثای دیگه و اختلافاتی که در مبانی اینجا وجود دارد و که بین صاحب الاساس با منطقیین ارسطویی مثلا چه اختلافی هست، و بعد آرام آرام بیاد جلو به ترتیب میگه بحث ها مطرح بشه، خب طبیعتا مناسب تر خواهد بود در مقام تقریر. البته حالا خوب بود اگه ما هم خودمون در مقام ارائه همین رعایت میکردیم، بازی حالا ما رعایت نمی کنیم، لاقل شما رعایت بکنید در مقام تقریر و نگارش که انشاءالله تعالی این با مسئله مواجه نباشد و یک شکل خیلی خوب بگه بحث منقح و ترتمیزی در بحث تواتر خواهد بود و باز روز بحثایی است که به این شکل منقح و جمع و جور و از یه طرفی هم در این اختصار جامع اطراف این خب کمتر مطرح شده است، لذا خودش یه بحث مستقلی است، می شود در قالب مقاله چیزی هم حتی ارائه بشه. بگذاریم، به هر تقدیر بحث تواتر رو داشتیم. حالا اینا ما بعضی مطالب رو اشاره نکردیم، دیگه گفتیم لزوم ندارد، من تا حالا اگر قرار باشد بحث ما این مقدار کامل تر باشد اینجا از ابتدا اگر بخوایم اشاره بکنیم که بگوییم که تواتر به لحاظ لغوی به معنای تتابع است، یعنی پی در پی آمدن، یه چیزهایی که پی در پی میان ها، چه این که مثلا پرشنید پای فواصل زمانیهی باشد، چه این که بدون فاصله و بدون واسطه همطور مستقیم مطلعی پی در پی بیاد و برسه. عرضون خواهدتون که این رو عرض محضر مبارکتون که تواتر میگن، گرچه حالا اون میان اون پی در پی آمدن و تتابع اگر فاصلهی باشد، این معمولا تواتر در این معنا بیشتر به کار میره. و در قرآن کریم هم سوره مبارکه مؤمنون آیه 44 داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امه رسولها کذبوا. بله، عرض محضرتون که این تترا که اینجا هستش، باز این واژه تترا مثل دعوا، تترا مثل دعوا مصدر هست و معنای پی در پی آمدن هست. و جالب هم هست که میگه که هرگاه اینا می آمدن امت اونها رو تکذیب میکردن. در جای دیگه هم هستش که ما پیغمبری رو نفرستادیم الا اینکه او رو استهزاء میکردن، امت او رو استهزاء میکردن. شب گذشته طلبه با من تماس گرفت از یکی از شهرها، از یکی از شهرستانها، و میگه آقا من در بحث معمم شدن ماندم، نمیدانم تکلیفم چیه، چیکار باید بکنم. از این طرف یه مسئولیت هایی به عهده‌ام هست که باید معمم بشم، تناسب دارد با معمم شدن. از اون طرف خب خیلی مشکله، ما تو این شهری که هستیم عرضون خدمتتون که خیلی حالا افرادی هستن که احیانا میان مثلا توهین میکنن، جسارت میکنن. گفت من داشتم با یه برادری میرفتم که ایشون معمم بوده، که طلبه ها داشتیم میرفت معمم بود، میگه کسی ماشین نگه داشته سرش از شیشه ماشین کرده بیرون، یه توهین زشتی کرده است و رفته و فران ها بود، و بعد اصلا آرام آرام دیگه خطر جانی دارد پیدا که ایشون میگم خطر جانی دارد پیدا میکنند، چیزهای از این قبیل و فران و این ها و این، و مشکلاتی ما دیدیم، ما مقبولیت اجتماعی از این چیزهایی حالا هی میگفت و فران هی توضیح می، هی من میگفتم آقا جان این اصلا این واجب شرعی نیست، میگی نه خب نپوش، گفت نه آخه باید بپوشم. خب بپوش. گفت نه آخه نمیتونم بپوشم. خب نپوش. آخه من چیکارت کنم؟ عرض حضرتتون که من تا بعد این تذکر به این برادرمون دادم. وقتی دیدم دیگه داره شورشو در میاره تو این قسمت، این که مثلا حالا به ما توهین شده است، هم فلان شده. گفتم آجان، برادر من، فرزند من، نور چشم من، آقا طلبه‌ای که حالا مثلا میگی سطح تمام کردی میخوای بعد درس خارج بشی، همین تو این اول یادگیری، ما از انبیاء الهی بالاتریم؟ ما از اهل بیت علیهم السلام بالاتریم؟ آخه اینقدر انبیاء، قرآن میگه ما پیغمبر نفرستیم الا اینکه مردم مسخرهش میکردن. خب نوح بنده خدا میگه من هر چه اینا رو بیشتر دعوتشون میکنم اینا بیشتر فرار میکنن. خیلی جالبه، میگه دعوت من به اینها اضافه نمیکنه الا فرار، اینا در میرن از من. هر چه من بیشتر دعوتشون میکنم اینا بیشتر فرار میکنن. چقدر اثر چیزش در نظرتون که این طور بوده؟ مسخره میکردن، توهین میکردن، تهمت میزدن، آبروزی میکردن، چه میکردن، آزار میدادن، شکنجه میکردن، زندان میکردن، میکشتن عزیزانشون جلوی چشمشون تکه تکه میکردن. دم به اهل بیت، دم به امام حسین قرار روزا شما میخونید. آخه بابا اینا یه چیزایی است، همش هم اینطور نباشه تو ذهنتون بیاد که فقط حکومت داشته این کارا رو میکرد. نه، تو جامعه هم خیلی آزار میدن. پیغمبر خدا که هر روز خونش میاد بیرون، عرض مثلا تو شکم به گوسفند دونم شطور رو سرش میریختن. آخه این گفتنش آسونه، چون همین سطل آشغالی که شاید به اون کثیفی هم نباشه در نظر بگیرید، شما یه همسایه داشته باشید هر روز که شما میاد اجرت میشید یا اومدین، بله سطل آشغالو خالی کنه سر شما، از سر تا پا پر آشغال و کثافات و این. اصلا انسان دیگه از زندگی ناامید میشه، در اصل خلقت خودش به خدای اصلا چرا منو آفریدی که من یه همچین وضعی. پیغمبر خدا امر عادی شد براش که شکم بگه. خیلی حرف است، ببین آقا میگم گفتنش آسونه، هر روز این شکمی بوسن میدونم بیزن سر پیغمبر خدا و ایشون خیلی عادی زندگیشو بکنه، بعد چخ نریزه طرف احوالشو پرسه این کجاست این بنده خدا دیگه نمیریزه رو سر ما این آشغالا رو. عرضم خدمتتون این طور بود، پیغمبر از منزل میمدن بیرون، گله ای از بچه ها و دیوانگان رو به دنبال ایشون میفرستدن، سنگ میزدن، ایشونو فحش میدادن، مسخره میکردن، توهین میکردن. خیلی قشنگه، خیلی رسمی، خیلی طبیعی است انگاری که پیامبر از منزل خارج میشن، یک گله بچه و دیوانه به دنبال ایشون، سنگ میزنن، توهین میکنن، فحش میدن تا پیغمبر بره به مقصد خودش برسه. آقا من و شما اگر باشیم در این شهری بریم این کارو ما بکنن، ما دیگه از اون شهر میریم دیگه در تا آخر عمرم پامون تو اون شهر نمیذاریم، میگیم اینجا جای ما نیست، چه جای عجیب و غریبه، اینجا دیگه ما کار نمیکنیم، این مردم لیاقت ندارن، اصلا انشالله عذاب الهی بر اینها نازل بشه، همه نابود بشن. یعنی اهل بیت اینطور تحمل میکردن، پیامبر خدا اینطور تحمل میکردن، انبیاء الهی اینطور تحمل میکردن. اینکه ثم ارسلنا رسلنا تترا، یکی پس از دیگری میفرستادیم، اینا گاهی اوقات اینطور رو پیغمبر اول رفته و کشته بودنش مردم، پیغمبر دوم میره میکشتن، پیغمبر سوم میره میکشتن با فاصله اندک. اینا که آقا این منطقه دیگه سوخته، این فایده نداره دیگه، پیغمبر کشی اینجا باب شده، نریم دیگه اینجا ولش کن، نقشه میگه نه اینجا خارج، اینجا دو خط قرمز دورش بکشیم مناطق دیگه. خبرا نبوده. من حالا اینا که عرض میکنم نمیخوام بگم حالا خود بنده خیلی عاملم به این مسائل و خیلی صبورم و خیلی، نه حالا اینو قیاس به خودم ندارم، عرض میکنم الگوهای ما اینا هستن، الگوهای ما پیامبران خدا هستن، ائمه‌ن، اهل بیتن، اولیاء خدا و علمای بزرگ در طول تاریخ هستن. اینقدر میکنم چه عرض میکنم حسا، حالا یه چهار تا فوش هم ما خوردیم، چهار تا مسخره هم کردن، چهار تا فرا از اینجور که هم علیه ما ساختن، ما که از در بریم به وحشت کنیم فرار کنیم، خب خواسته اونا فراهم میشه، یه خواسته شیطان فراهم میشه، ما وایس از در بیرون کنیم پنجره بریم تو بعد کنیم چه ارزو کنیم تو همون محله که بیشتر ما رو مسخره میکنن بریم فکر کنیم آقا چیکار میشه کنیم، جبر بشکنیم، تغییر ایجاد بکنیم، از قضا رو اونجا تمرکز بکنیم، کما اینکه دشمنان ما حتی این کارا رو میکنن. حالا اهل بیت اونا که جای خودشون محبوب، دشمنان ما همین کارو میکنن، یه جای اگر ببینن که بیشتر به اونها داره توهین میشه، بیشتر دارن اونها پس میزنن، از قضا رو اونجا بیشتر تمرکز میکنن که اونجا رو بیشتر به سمت خودشون بگیریم. بگذاریم پرانتز رو ببندیم، بر تقدیر موضوع این هست که ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امه رسولها کذبوه، که حالا آیه که عرض کردیم سوره مبارکه مؤمن آیه 44 از همین بیان هست، این پی در پی رفتن انبیاء الهی که حالا میتونه با فاصله زمانی باشه یا یکی پس از دیگری باشه. این حالا به لحاظ لغوی و به لحاظ کاربرد قرآنیش هم میخواستم عرض کنم که این مطلب به این صورت هست. دم به تعاریف ما صحبت کردیم که خبر متواتر بشه، خبری میگن دیگه تکرار نمی کنیم. فقط این رو میخوام توجه بدم که در تعریف خبر متواتر حداقل لحاظ سه نکته الزامیه. الاول وجود الکثرت العددیه، پس ما این نکته اول رو میخواییم، وجود الکثرت العددیه. صرف یقین آور بودن کافی نیست، وگرنه اگر صرف یقین آور بودن کافی باشد خبر واحد محفوف به قرائن هم یقین آوره، ممکنه یه نفر به ما خبر بدهد و از گفته او یقین برای ما حاصل بشود. اینو نمیگن خبر متواتر، دقت میکنن چی عرض میکنم؟ لذا پس وجود الکثرت العددیه مطرحه. الثانی حد الکثرت العددیه، حدش هم باید مشخص بشه، چند تای کیفی نه چند تای کمی. پس ما در تواتر خبر واحد هم انشاءالله بعدا اشاره خواهیم کرد، تعریف ما تعریف کمی نیست، تعریف کیفیه. حد تواتر هم حد کیفیه، حد کثرت عددیه که در تواتر هست اینه، امتناع و تواطئهم و تبانیهم علی الکذب و امتناع و تعمد کل المخبرین به کثرتهم و تعددهم و اختلافهم علی الکذب. چرا تعمد رو اضافه کردیم؟ لعلش کسی بگوید آقا آیا محال است که یه کسانی هستن توطئه ای با هم نچیدن اما همشون به خاطر یه مصالح شخصیه‌ای خودشون تعمدن دارن دروغ میگن؟ آخه توطئه و تبانی این است که با هم هماهنگ کرده باشن، یه گروهی دور هم جمع میشن، همه بنا میذارن با هم دیگه بتونیم دست دروغ بگیم، ماجرا رو جور دیگه جلوه بدیم. خب این مطلب. یه وقت است نه، تبانی در کار نیست، بلکه هر کدام از اینها مصلحت و منفعت شخصیه‌ای دارد که اون مصلحت و منفعت شخصی او به شکل خاص اقتضا میکنه که خودش دروغ بگه، اقتضا میکنه خود. یعنی دو نفر، سه نفر، چهار نفر همشون دارن دروغ میگن، هیچ تبانی هم بینشون نیست، اما هر کدام به مصلحت خودشون دارن دروغ میگن، به مصلحت خودشون دارن دروغ میگن. فرض بفرمایید که به جای اعلام میکنن آ کسانی که این مثلا شیء رو نگرفتن، مثلا شیء رو دارن پخش میکنن، یا فرض بفرمایید چه میدونم چی بگم، یه ماده غذایی رو دارن پخش میکنن، یا 5 کیلو گوشت مثلا اینجا میدن، اینجا هدیه میدن به افراد فلان، هر کس نگرفته بیاد بگیره، ممکنه 3 نفر 4 نفر 5 نفر 10 نفر حتی بیشتر کمتر، حالا هر چه خدای نکرد پیدا بشن که اینا همشون بیان تعمدن متعمدن عالمن و عامدن دروغ بگن، بگن که ما نگرفتیم، ما که گرفته باشن بگن ما نگرفتیم، با ما مجددا بدید. نه تبانی لازم نیست با هم بکنن که بگه با هم هماهنگ کرده بودن، نه هماهنگی نمیخواد، مصلحتشون منفعتشون این بود است که این دروغ رو بگن و گفتن برای اینکه این ماده غذایی رو مثلا یه گونی برنج رو مثلا فرسون که این چند کیلو مثلا فلان میوه رو تحویل بگیرن. دقیقاً من چی عرض میکنم؟ لذا این هم باید باشد، یعنی کثرت عددی به حدی باشد که نه تنها احتمال تواطؤ و تبانی اینها رو از بین ببره، احتمال تعمد بر کذبشون هم از بین ببره. این تعداد آدم، حالا عرض میکنیم که جنبای کیفی هم داشت، حالا پای تابلو پاک کردیم، عرض منظرتون که جنبای کیفی هم داشت دیگه، جنبای کیفیش این بود که مثلا از بلدان مختلفه باشن، از جاهای مناطق گوناگون باشن، حالا اون توی جنبای کیفی مطرح شد، از که با بگیم همه اینا علی اختلاف مسالک هم، علی اختلاف مذاهب هم، علی اختلاف بلدان هم، همشون بخواد مصلحتشون یکسان باشد و اشتراک در مصلحت بشه، این نمیشه. پس نکته اول وجود الکثرت العددیه، نکته دوم حد الکثرت العددیه که گفتیم حد کیفیست نه حد کمی، بیانش هم عرض کردیم که امتناع تواطؤ هم و تبانی هم و تعمد هم جمیعاً علل کذب، عرض مصابتون که هر سه قسم رو شامل بشه، که از هم هر دو قسم و هم تواطؤ و هم بفهم تعمد. اما نکته ثالثه، نکته سوم حصول الیقین هست. حالا همه اینا که بود دست شما درد نکنه، خیلی خوب اینا بودش، اما سرانجام باید این منجر به یقین باشد تا بگیم القضیت المتواتره یا الخبر المتواتر، یا بگیم که تواتر اینجا رخ داده است. پس این یک مطلب. مطلب دیگه ای که ما داشتیم این بود که حالا این در لابلای صحبت ها گفته شده است، منتها بخواهم جمع جوش بکنیم، ما یه شروط و تحقق تواتر داریم، یه شروط و حصول الیقین داریم، یه العوامل المؤثره علی سرعت حصول الیقین داریم. اینا با هم فرق دارد. شروط و تحقق تواتر رو بهش میتونیم بگیم مقدمات و تواتر. شروطی و مقدماتی که اینها اگر نباشن اساسا تواتر شکل نمیگیرد. عرض محضرتون که مثل چی؟ مثل همون الکثرت العددیه که عرض کردیم. الکثرت العددیه این باید باشه، اگر نباشد اصلا تواتر شکل نمیگیرد. مثل چی؟ مثل استناد المخبرین الی الحس، اخبار باید اخبار عن حسن باشه، بر اون مشاهدات و بر مدارک حسیه استوار باشد، بگد رأیتو، بگد سمعتو، نه استنباطی نباشه، حدسی نباشه، عن حدسن نباشه، عن حسن باشه. نکته دیگر این که تواتر فی جمیع طبقات باشه. یه وقت از شما با گروهی برخورد میکنید که همه این گروه خودشون دیدن، همشون یکایکشون میگن رأیتو 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 و در مجموع رأینا، دیدیم این صحنه رو. یه وقت است نه، با گروهی مواجه میشید که این گروه خودشون بالمشافهه و مستقیمن و بالمباشره ندیدن، اما اینها باز از گروهی دارن نقل میکنن که اون گروه بالمباشره دیدن. خب این گروه دوم باید تواتر داشته باشه، یعنی اگر در گروه اول شرایط تواتر بود، در گروه دوم باید باشه. نه میگید اصلا ما از طبقه سوم دریافت کردیم، نه از طبقه چهارم دریافت کردیم، نه طبقه پنجم، مثلا نسبت به ماها خبر متواتر طبقاتی رو باید طی کرده باشه تا ما رسیده. شرایط تواتر در همه طبقات باید تکرار بشه، وگرنه اگر یک نفر برای ما نقل بکند که من از جماعت زیادی شنیدم این مطلب را، برای ما میشه خبر واحد، بر ما میشه خبر واحد، بر ما نمیشه متواتر. یه نفر نقل میکنه میگه من 500 نفر رو دیدم که هر 500 نفر چه نکته ای رو میگفتند، اینقدر میکنی چه عرض میکنم؟ این فرض بفرمایید که حالا مثلا الان خب چون جمعیت های زیاد هم شکل میگیره، فرض کنید تو این ورزشگاه هایی که هستش برای مثلا بازی فوتبال، مثلا یه کسی بگه آقا من رفتم دم ورزشگاه، بازی که تمام شد 100,000 نفر جمعیت رو دیدم دارن میان بیرون، و یه جمعیتی بخشی خوشحال بودن که طرفداران فلان تیم بودن، بخشی ناراحت بودن طرفداران فلان تیم، طرفداران تیم میگن تیم ما برده، طرفداران اون تیم هم ناراحت بودن میگفتن تیم ما باخته. اما این یه نفره که داره به ما خبر میده، این یه نفر از 100,000 نفر چه واسه شنیده، برای او متواتر فوق حد تواتر هم هست، اما برای ما خبر واحده، فایده ای نداره. باید شرایط تواتر در همه طبقات تکرار بشه. شرط دیگری که وجود دارد همون حصول الیقینه، حصول الیقین هست. عرض محضرتون که این همچی باید باشد. شرط دیگرش که حالا این شرط قبل از او باشد، همون حد الکثرت العددیه هستش که امتناع تواتهم و تبانیهم و تعمدهم علی الکذب باشد، که این رو عرض کردیم، یعنی همون نکاتی که در تعریف تواتر گفتم الزامیه، اون نکات جزء شروط تحقق تواتر هم هست، به علاوه چند نکته دیگه ای که عرض شد و اشاره شد. خب پس این هم یه مطلب گفتیم. علاوه بر شروط تحقق تواتر یا همون مقدمات تواتر، ما شروط حصول الیقین هم داریم. چطور یقین حاصل بشود، یقین چطور حاصل بشه و ایجاد بشه. مرحوم صاحب معالم ایشون میفرمان که در کتاب معالم، ایشون میفرمان که بله تواتر رو ذکر میکنن، میگن ینقسم الخبر الى متواتر و آحاد، فالمتواتر هو خبر جماعت یفید به نفسه العلم به صدقه ولا ریب فی امکانه و وقوعه، شکی هم در این نیست که این خبر ممکنه و واقع هم شده است، ولا عبرت به ما یحکا من خلاف بعض و بالملل الفاسده فی ذلک، برخی گفتن نداریم همچی چیزی رو، ما قبول نداریم. چرا؟ لأننا نجد العلم الضروری بالبلاد النائیه والامم الخالیه کما نجد العلم بالمحسوسات، همه ما میدانیم که به قول یکی از ارمحصتون که علمای حدیث که میگد که همه ما میدانیم که بغداد، شهری به نام بغداد وجود دارد، ولی اون که در همه عمرمون این شهر رو هم ندیده باشیم، این خبر متواتره دیگه، هیچ شکی هم درش نداریم، فلان شهر وجود دارد، فلان شهر وجود دارد، خب ما ندیدیم تا حالا، ولی عرض هم خدمتون که علم داریم به این که اینا هست، پایتخت کشور عراق مثلا در حال حاضر بغداد هست، شهری است ما نرفته باشیم، شاید مثلا میدانیم پایتخت افغانستان کابل هست، نرفتیم ولی میدانیم پاکستان اسلام آباد هست، نرفتیم میدانیم، اینا شکی درش نمی کنیم، با اینکه نرفتیم تا به حال، یا امم سابقه ای بودن، سلسله های پادشاهی بودن، چیزایی بودن، قاجاریه ای بوده است، صفویه ای بوده است، سلسله های پادشاهی دیگه بودن، یه نادرشاه افشاری وجود داشته از اینا بودن، از منظرتون که اینا خبر متواتره و وجود دارد، شکی درش نیست. بعد میگه اشکالاتی کردن که دیگه من به اشکالات نمیپردازم، ایشون یکا یک سعی میکنند اشکالات رو جواب بدهد. سراخر میگه اذا عرفت هادا فعلم ان حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتماع شرائط بعضها في المخبرين و بعضها في السامعين. شرائطی دارد حصول تواتر، برخیش در مخبرین است، برخی در سامعین، که مخبرینش رو به نوعی میشه که با اشاره کردیم، اما اونهایی که در سامعین باشد، در سامعین ما میخوایم بگیم که اگر برخی از شروط رعایت نباشد، بفرمایید که اصلا یقین حاصل نمیشه، یقین حاصل نمیشه. پس ما بگیم از منظر مبارکتون که شروط و محضر مبارک آیان که بله شروط و حصول یقین، یکی از این شروط آجان، یکی از این شروط عبارت است از محضر مبارکتون که عدم علم سامع به مفاد خبر و الا لزما، یکی از این دو چیز، یا تحصیل الحاصل، یا بفرمایید که اجتماع مثلن، یکی از این دو پیش میاد. ایشون میگن که الاول الا یکون عالمین به ما اخبرو عنه، از محصولتون که اینها عالم نباشند به آن چیزی که بهشون خبر داده شده است، به مفاد خبر. میگیم چرا؟ میگن لاستحالت تحصیل الحاصل، برای این که تحصیل حاصل لازم میاد، اینا علم داشتن بعد دو مرتبه علم حاصل بشه، این تحصیل حاصله و تحصیل حاصل محال است و نمیشه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ خب اگر اون چه که عرض محضرتون که خبر براش آوردن، این خبر داشته عقل محضرتون که و میدانسته و در جریان بوده، بهش قبلا داده بودن، این تحصیل حاصله، این تحصیل حاصله، عقل محضرتون که و علمی که قبلا داشته رو این بهش دادن. و اگر اینش باشه ما بگیم این تحصیل حاصله، اگر نه مثلش باشه این بگیم اجتماع مثلینه، مثل این رو مشاهده کرده بوده و دو مرتبه براش بیان بکنن، بگیم از قبیل اجتماع مثلین هست. یکی این. مورد بعدی که شون میگد این است، الثانی الا یکون السامع قد سبق به شبهت او تقلید یؤدی الى اعتقاد نفی موجب الخبر و هذا الشرط ذكره السيد المرتضى رضي الله عنه وهو جيد وحكاه عنه جماعه من الجمهور ساكتين عنه. هر منظورتون که بله این مطلب چی بگیم؟ پس ویژگی دوم رو اینطور ذکر کنیم، ویژگی دوم رو بنویسیم که محضر مبارکتون که دوم الثاني عدم مسبوقیت سامع به شبهات و متبنیات القبلیه. ببینید آقا جان، یک کسی که تعصب عجیبی در یک مذهب خاصی دارد، تعصب عجیبی در یک مذهب خاصی دارد، شما وقتی برای او کسانی رو میاری که به نحو متواتر مثلا بیان مطلبی رو بیان بکنن، عقل منظرتون که خب این نمیپذیرد، این حد تواتر هست به نحو نوعی و به نحو موضوعی، برای نوع آدم ها این حصول یقین هست، یقین حاصل میشه، اینقدر فرش عرض کنم. اما برای این آدم که ذهنش پر از شبهه است، مثلا الان فرض کنید معجزات پیامبر خدا، معجزات پیامبر خدا، نزول قرآن بر پیامبر خدا، همینی که این قرآن بین الدفتین همون است که بر پیامبر خدا نازل شده، این متواترت به ما رسیده، ما تو این بحثی نداریم که، اما همین رو شما ارائه بکن به یک مثلا غیر مسلمانی که عناد نسبت به اسلام داشته باشد، زیر بار نمیره، میگه آقا این به حد تواتر رسیده، یعنی نوع انسان ها این تعداد مخبر اگر بهشون خبر بده قبول میکنن، یقین میکنن، علم براشون حاصل میشه، میگن نه ما قبول نداریم. چرا؟ چون عناد دارن، انقدر ذهنشون عناد، که میگن مرادم این نیست که یعنی تعمدن میخواد قبول نکنند، نه مرادم اینه در حقیقت، حالا اصلاح بکنم، یعنی اونقدر ذهن این آدم مملو از شبهه است و مملو از اشکاله که نمیتونه زیر بار بره، حتی اگر ببینه میگه دچار خطای دید شدم، حتی اگر ببینه میگه دچار خطای دید شدم، این نشدنیه، نمیشه، این نمیشه پیامبر خدا باشه، دقیق من شرط کنم. و هاکذا موارد دیگری که هست، نوادم در اهل بیت علیه مصطفی و السلام گاهی یاد میگه آقا اخباری که ما داریم، مثلا خبر غدیر، این خبر متواتره، خبر بفرمایید که ثقلین، این تارکون فیکم ثقلین، این خبر متواتره، میگیم آقا این خبر متواتر است، اما طرف اینقدر ذهنش پر از شبهه است، پر از اشکاله، که همین خبر متواتر رو نمیتونه زیر بار بره، نمیپذیره، دقت کنید. پس این جهت هم مهمه که عدم مسبوقیت سامع به شبهات از منظرتون که ول متبنیات القبلیه. خیلی خوب، حالا دیگه ما چون به لحاظ ساعت امروز دیرتر شروع کردیم، به لحاظ ساعت دیگه وقتمون تمام هست، من به همین قد اکتفا میکنم. هرچه هم ما تلاش میکنیم این بحث به انجامی برسه، ظاهرا تواتر ما رو ول نمی کنه، یا ما اون رو ول نمی کنیم، به ادامه پیدا کرده، نمیدانیم، انشاءالله که ختم به خیر بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.